قولتم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به این قسمت که فرمودن رؤیای صالح جزئی از نبوت است و از زبان خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم به چندین وجه در این باره در جوامع روایی فریقین نقل گردیده است که روایاتی رو در این زمینه عرض کردیم از رسول اکرم وارد شده و آقا جانم خودشون فکر میکنم در کتاب 1001 نکته در یکی از نکات روایات رو جمع آوری کردن که بعضی از روایات میفرماد مثلا خواب صالح رویای صادق یک هفتادم نبوته، در بعضی از روایات داره یک بیست و سوم نبوته، در بعضی روایات داره یک چهل و خورده چهل و مثلا سوم روایته، یک پنجاه و چهارم نبوته. تقسیم بندی های مختلف شده، این گفتیم که به خاطر مراتب رؤیا، چون رؤیاها مراتب داره که انسان از چه مرتبه‌ای دریافت کرده باشه اون رو، چه افقی داشته باشه، چه مطلبی گرفته باشه، که بعضی از خوابها هست که از بیداری بهتره، بعضی از خوابها هست که از بیداری بهتره. لذا همون جوری که درجات خوابها متفاوته، این فرما جزئی از نبوته، اینجا هم متفاوت میشه. لذا یک خواب میشه یک هفتادوم نبوت، یک خواب میشه یک بیست و سوم نبوت. پس اون که یک هفتادومه خیلی کمتر از اونی که یک بیست و سومه. و در مورد زمان رؤیا هم عزیزان مستحضر هستن، قبلا گفتیم که هرچه انسان از افق بالاتری بگیره خواب دیرتر تعبیر میشه، یعنی اون مطلبی که گرفته تا بیاد در عالم ماده پیاده بشه زمان بیشتری میبره. که مثلا در روایت داریم خوابی که حضرت یوسف دید که در اوان کودکی بود، اون خوابی که دید که 11 ستاره و ماه و خورشید و 11 ستاره من رو سجده میکنن، که این به تعبیر وقتی شد 40 سال طول کشید تا این خواب تعبیر بشه. یا خود حضرت آقا میفرمود خوابی دیدم که 20 سال طول کشید تا تعبیر شد. این هرچی مال افق بالاتر باشه دیرتر تعبیر میشه، هرچی از این پایین تر گرفته باشه طرف، فردا پس فردا یه هفته دیگه در روز دیگه تعبیر میشه. حتی اون خوابی که مربوط به آینده است، چون بعضی از خوابها هست مربوط به گذشته است. میدونیم خواب، بعضی هر خوابی میبینم فکر میکنم باید تعبیر داشته باشه. خواب درست هم دیده شده، منتها خوابی نیست که احتیاج به تعبیر داشته باشه اصلا. بعضی از اقسام خواب هست که تعبیر میخواد یا تعبیرش پیاده میشه. طرف در قدیم یه اتفاقی افتاده براش، اتفاق مهمی بوده، لذا اینجا حالا چیکار میکنه؟ هی خواب میبینه اون مطلبی که براش اتفاق افتاده رو، اینجا میاد براش به صورتهای مختلف ظاهر میشه تو خواب که مربوط به گذشتهش، اصلا مربوط به آینده نیست. یا اینکه یه مطلبی رو میگیره مطلب علمیه، یا اینکه اصلا زمانمند نیست که مال گذشته و آینده باشه، یا اینکه یه کار خوبی انجام میده، عبادتی، ذکری، حالی، شب یک تمثل روحانی بهش دست میده تو خواب. خواب میبینه رفته زیارت، خواب میبینه مثلا فلان کار انجام میده. اینا مربوط به اینکه در آینده چه اتفاقی میفته نیست، فقط یه قسم از خواب هست که مربوط به آینده است که اونم گاهی وقت احتیاج به تعبیر داره، گاهی وقت احتیاج به تعبیر نداره.
دیگه شخصی فیر در مطلب بارده دریافت کرده باشه، مثلا شما قبلی که حضرت میزو خوابی این شکل بکنه باشه، این در مطلب باشه
هم چی به چی برمیگرده؟ این
شخصی بانه باشه
هم خب اگه قوت نداشته باشه که نمیتونه از آل بیشتر بالاتر بگیره. بله باید جانش قوی باشه که بتونه از عالم بالا دریافت کنه. بعد فرمود این رؤیای صالح هست که جزئی از نبوت هست. تو صد حدیث مفصل بخوان از این مجمل، وقتی که خواب جزئی از نبوت باشه پس اون کسی که در بیداری میگیره چطور؟ ها؟ اون کسی که در بیداری میگیره، او که به مراتب بیشتر از خواب دیدنه، بالاتر از خواب دیدنه. لذا در روایت داریم که پیامبر اکرم فرمود غمگین نشوید اگر رؤیا از شما برداشته شود، که انسان وقتی در علم فرو رود خواب از او برداشته می شود. انسان وقتی در علم فرو میره خواب ازش برداشته میشه، دیگه به اون صورت خواب نمیبینه. که بفرموده آقا جان فرماد که در بیداری دیگه میگیره، در بیداری میگیره. فرمود غمگین نشوید اگر رویا از شما برداشته شود، که شخص وقتی در علم فرو رود خواب از اون مرتفع می شود، برداشته می شود. پس اینجا نشون میده اجزایی از نبوت هنوز باقیه، قسمت هایی از نبوت باقیه که تعبیر کردیم نبوت تعریفی و مقامی. خب این که در خوابه جزئی از نبوته، اون کسی که در بیداری مکاشفات بهش دست میده اون که بالاتر از خوابه، لذا میتونه اجزایی از نبوت رو دارا باشه، اگرچه نبی نیست، اگرچه نبوت تشریعی نداره، شرع نمیتونه بیاره. که تفاوت انبیا و اولیا در اینه که اولیا پیروان انبیا هستند در شریعت، تابعن، اما در حقایق میتونن دریافت کنن. و اون چیم که در مورد شریعت اگر بگیرن یا همونی رو میگیرن که در شریعت هست و یا تأکید بر اون رو میگیرن، که روزه بگیر، نماز بخون، فلان کن، همونی رو میگیرن که مثلا اونجا در شریعت گفته شده، یا بسط پیدا میکنه، اسرارش رو میفهمن که چرا گفته شده مثلا اینجوری عمل کنید، اونجوری عمل کنید. و الا دیگه چیزی خارج از شریعت پیامبر نیست که بگیرن. و حالا بحثه که گاهی وقت عارفی مطلبی رو میگیره که ظاهرا خلاف روایاته، اینو باید چیکار کرد؟ که اینجا هم بحثه که گاهی وقت روایات چی شده؟ دستخوش حوادث شده دیگه. ممکنه کشف این درست بوده و اون روایت مجهول بوده باشه و این درستشو گرفته باشه. و گاهی وقتم که خب باید عرضه بشه به آیات و روایات مکاشفه برای صحت و سقمش. لذا اینه که اگرم چیزی بر خلاف روایات در بیاد خلاف شریعت نیست، خلاف اون روایت اینجوری میگه. چه بسیار روایاتی رو که بعضی ها میگن مجهوله ولی در کشف انسان میبینه خیلی هم صحیحه، روایت درست بوده. اینا متوجه نمیشن که روایت چی داره میگه، اینا متوجه نمیشن، یا مغایر شریعت میدونن این روایت رو در حالی که روایتش درسته. خب پس انسان میتونه دارای مقام نبوت بشه، مطمئن نه مقام نبوت تشریعی که شریعت بیاره. به همین دلیل اولیا چیزی بر خلاف شریعت پیامبر نمیگن. اگرم شما میبینید حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی، تو داستان حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت خضر چیزایی نشون داد به حضرت موسی که مغایر شریعت بود. فرزندی رو یک کسی رو بدون گناه کشت، در حالی که در شریعت هست که بدون اینکه کسی کسی رو کشته باشه ما حق کشتنشو نداریم. لذا حضرت موسی اعتراض کرد، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، آیا نفس پاکی رو بدون اینکه کسی رو کشته باشه میکشی؟ یا در اون سوراخ کردن کشتی، با این کشتی داره کار میکنه، چرا کشتی مردم رو داری میزنی سوراخ میکنی که غرق کنی کشتی رو؟ خب بگیم پس ولی میاد در خلاف شریعت عمل میکنه یا دستور میده؟ نه، اگر دستور العملی مغایر شریعت باشه باطله، از هر کی بخواد صادر بشه فرق نمیکنه. دستور العملی باشه که مغایر شرع باشه باطله. اما در این داستان حضرت خضر و حضرت موسی اگر دقت کنید، حضرت خضر نمی گفت که باید بچه ها رو کشت، حکم عمومی بده، می گفت این بچه باید کشته بشه. اونم تازه به حضرت موسی دستور نداد که این بچه رو بکش، خودش عمل کرد، خودش اون بچه رو کشت. یا اگر اون کشتی رو سوراخ کرد، به حضرت موسی دستور نداد که کشتی رو سوراخ کن، خودش شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن و نگفت کشتی ها باید سوراخ شون که حکم کلی باشه، این کشتی رو باید سوراخ کنیم. احکام شریعت احکام کلیه، همه باید نماز بخونن، همه باید روزه بگیرن، کسی نباید زنا کنه، نه حکم کلی شریعت دیگه. ولی میبینیم در احکامی که حضرت خضر پیاده کرد حکم فردی بود، اونم خودش عمل میکرد که آخرش گفت ما فعلته عن امری، من از جانب خودم انجام ندادم بلکه این به امر الهی بود که من این کارها رو کردم، اونم حکم فردی. لذا اگه یک مثلا پیری به شاگردش بگه آقا نماز صبح سرکت باید خوند، این گردنش رو باید زد که تو مغایر شریعت رسول الله داری دستور میدی، ما در شریعت چنین چیزی نداریم. یا آقا روزه رو باید اینجوری گرفت، نمیدونم چنین عملی انجام بدی، اینا وقتی در شریعت نباشه باطله. و اون داستان حضرت خضر و حضرت موسی اون کاری بود که خود حضرت خضر و امور فردی و جزئی بود انجام میداد، میگفت این بچه اگه بزرگ بشه پدر و مادرشو به کفر میکشه، چون اطلاع از آینده داشت، این کشتی به دست پادشاه قاسبی میفته، این دیوار در آینده گنجی زیرشه که بچه ها باید بزرگ بشن این گنجو بیرون بیارن. چیزی نبود که بخواد حکم شریعت باشه، حکم کلی باشه. اینو در ذهن داشته باشیم که نگن خب استاد هر چی میگه باید گوش بدی، حتی مغایر شریعت حرف بزنه. بله انسان وقتی به یک جایی میرسه اونقدر اطمینان پیدا میکنه که استادش درست داره عمل میکنه و منطبق با شریعت مطیع او میشه، منطقه حواسش هست که اینجوری پیش نیاد. مثل جریان علی ابن یقطین که حضرت نامه نوشت به ایشون که شبیه اهل تسنن وضو بگیر، لباسی رو پادشاه هدیه داد بهش، این فرستاد داره آقا لباسو پس داد بهش، گفت لباسو همیشه تنت کن، این لباسو زیر لباسات و باید مثل اهل تسنن وضو گرفت. این دید که خب خلاف شریعته، ولی اینجا به حرف امام گوش کرد، لباسو زیر از اون بر رفته بودن سعایت کرده بودن پیش سلطان که آقا ایشون شیعه است، رافضیه، ظاهرا داره میگه من اهل تسننم، چون تقیه میکرد تو دربار سلطان بود علی ابن یقطین. سلطانم دعوتش کرد یه جا در خلوت، جایی رو قرار داد وضو گرفتن اینو ببینه بدون اینکه متوجه باشه، اینو متوجه نبود، ولی امام دستور داده بود شبیه اهل تسنن وضو بگیر. اینم پادشاه نگاه که دید نه بابا این داره تو خلوت خودش شبیه اهل تسنن وضو میگیره، گفت پس این حرفایی که زدن دروغه. از اون طرف گفتن آقا این لباس چه هدیه فرستاده برای امامش، ولی ابن عقیل گفت اون لباسی که به دادم پوش، چون گفت آقا فکر نمی کنم شما لباسی رو که هدیه بدید دوباره پس بگیرید. گفت نه من میخوام. گفت آقا در شأن سلطان نیست. گفت ببین داره چیز میکنه، فرستاده لباس و شمشیر رو کشید که علی ابن عقیل رو بکشه. گفت آقا صبر کن، پس من لباسی رو که در بهم هدیه کرده اید از زیر لباسام در بیارم که به شمشیر خودتون پاره نشه. دیده لباس تنشه. گفت پس تمام حرفایی که پشت سرتون میزدن دروغ بود. دیگه حرف هیچ کسی رو باور نمیکنم. این جریان که تموم شد امام نامه فرستاد که مطابق شریعت حق وضو بگیر. دیگه حالا مشکل برطرف شد. یه موقع امر جزئیه، ولی در احکام کلی این نیست که بخوایم مغایر شریعت عمل کنیم، بگیم مثلا پیر چنین دستوری داده که آقا تو مثلا به مقام با نمیدونم چی رسیدی دیگه نماز نمیخوای بخونی. که آقا جان از قول یکی از اساتیدشون میفرمود که وقتی در مسجد نشسته بودم اینها و صدایی آمد، بدون اینکه کسی رو ببینم صدایی رو شنیدم که گفت ما عبادت رو از تو برداشتیم، ما تکلیف رو از تو برداشتیم. منتهایشون چی بوده؟ عالم بوده دیگه، چون مکاشفات هم گاهی وقت شیطان دخالت میکنه. میگه برگشتم گفتم اخس یا عدو والله، گم شو ای دشمن خدا، تو آمدی منو میخوای از دینم جدا کنی، و الا بنده تا موقعی که هست باید بندگی کنه، تو به حضور تام رسیده ای بس نمیخواد دیگه نماز بخونی، تو دائم در نماز هستی، تو خودت نمازی، اینا ظاهر شریعت از بین رفتنی نیست. لذا اولیا اون چی که میگیرن در شریعت مطابق نبیه، مطابق خاتم انبیاست، اون که او گرفته در شریعت. حالا در حقایق توحید و مقامات ولایت و اونها دیگه حالا خودشون گیرند گیرنده هستند و میگیرند، مثل نبی که میاد خبر میده به ما، از معاد خبر میده، از قیامت خبر میده، از برزخ خبر میده، او هم میبینه و میتونه اخبار کنه دیگران. در این آیه که فرمود سابقون مقربونند و در آیات دیگر و روایاتی که در باره مقربون آمد تدبر و تأمل شود تا به مقربین و به اقسام قرب آشنایی بیشتری حاصل گردد. فرمود مقربان کیانند؟ سابقان. سابق یعنی سبقت گیرنده. آیه قرآن می فرماید فاستبقوا الخیرات، در خیرات از هم پیشی بگیرید. این در مورد کارها و خیراته، امور خیره. و میدونیم بالاتر از فعل اون مقام قلب انسانه. لذا آیه دیگه فرمود سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتان، سوی مغفرت پروردگار سبقت بگیرید، که این دیگه سبقتش با اون فاستبقوا الخیرات خیلی فرق داره، مرتبهش اصلا فرق میکنه. و السابقون السابقون اولئک المقربون. بعد چی میفرماد؟ فی جنات نعیم، اینها در جنت نعیم به سر میبرند، در بهشت های نعیم. نعیم چیه؟ خب در تعبیر نعیم یعنی نعمت بزرگ، نعیم یعنی نعمت بزرگ. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. یه بار این آیه رو تفسیر کردیم، یکی دوبار ثم لتسألن. لتسألن یعنی حتما، حتما، چون لام لتسألن لام تأکیده، اونم لتسألن نون تأکید ثقیله است، دو بار اونجا تأکید میکنه، یه بار لام تأکید میکنه، سه بار میگه حتما 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 سؤال میشوید از نعیم، نعمت بزرگ. که فرمود امام هشتم و ائمه دیگه فرمودن ان نعیم ولایت اونا، نعیم ولایت ما. خب اینجا هم که میگی فی جنات نعیم، یعنی در بهشت ولایت، این مقربان در اون بهشت ولایت قرار میگیرن، این سابقان کسانی هستند که به بهشت ولایت وارد شده اند. که محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت علی بهشته، به اون بهشت ولایت وارد شده اند سابقان. یعنی صحبت نیکان نیست، صحبت انسانهای خوب نیست، اینها به مقامی رسیدن، به اون جنت ولایت، داخل فی جنات نعیمن الان. این مقربان کسانی هستند که همین الان در جنت ولایت به سر میبرند. حالا این جنت ولایت چیه؟ چجور حاصل میشه و بعد چی حاصل میشه؟ لذاتش چجوریه؟ دریافت چجوریه؟ انسان باید یه مقدار راه بره، ورزش علمی کنه تا بتونه فکرش نزدیک بشه تازه به این جنت، یه مقدار ذهنش بشه نزدیک بشه به این جنت ولایت که به چه صورته. و سابقون سابقون اولئک المقربون، که اینا سنخیان فوق اصحاب یمینن، فوق اصحاب یمین. و در تذکره آغاز و انجام در اونجا جناب خواجه نصیر طوسی می‌فرماد و سابقان، مراد از سابقان اهل وحدت هست، سابقان اهل وحدت هست، اهل توحید هست، یعنی کسانی که به شهود توحید نائل شده هست، کسانی که به شهود توحید نائل شده هست. جناب سید علی آقا غازی رضوان الله تعالی علیه می فرماد در جایی یکی از ائمه اطهار رو نام میبره، حالا یا شک دارم یا آقا موسی بن جعفر یا آقا علی ابن موسر رضا، یکی از ائمه رو نام میبره، میگه اونقدر در مکاشفهی به من نزدیک شد که من گرمای وجودش رو حس میکردم. بعد به من فرمود که وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته. کسی که به این وحدت وجود میرسه، حالا فهمیدن این وحدت وجود خیلی کار میخواد، خیلی انسان باید زحمت بکشه تا بفهمه وحدت وجود چیه، تا اینکه حالا بخواد به شهودش نائل بشه. مثلا نزدیک شدنش خودش کار میخواد، فکر انسان بشه نزدیک بشه. لذا فرمود که این احادیثنا صعب و مستصعب، احادیث ما صعب مستصعبه. بعد گفتن آقا صعب مستصعب چیه؟ فرمود صعب اون اصلیه که در مثل، اصلیه که به تو سواری نمیده، وحشیه، نمیتونی سوارش بشی، ازش سواری بگیری. مستصعب اون اصلیه که اصلا بهش نزدیک نمیتونی بشی، از دور که تو رو میبینه پا به فرار میذاره. یعنی یه سری احادیث هست شما میتونید به فهمش نزدیک بشید، ولی نمیتونید سوار بر مطلب بشید، احاطه پیدا کنید بهش. سوار شدن کنایه از احاطه پیدا کردنه، نمیتونید احاطه پیدا کنید بهش. ولی مستصعب اون اسراری هن که اصلا نزدیکش نمیتونی بشی، یعنی اونقدر افق بالاست که فکر شما اصلا نمیتونه به اون نزدیک بشه، تا چه برسه بخواد که محیط بشه به اون. که جنت ولایت که سابقان اهل وحدتن، خود فهم وحدت خیلی انسان باید راه بره، ورزش علمی داشته باشه، ورزش عملی داشته باشه، سیر و سلوک داشته تا بفهم وحدت وجود رو، توحید رو، حالا تا بخواد به شهودش نائل بشه که او دیگه سوار شدن بر اون مطلبه. که اینها کیانن؟ سابقانن. که خب حالا نزدیک شدن به این حقایق، فرو رفتن در این حقایق، باز خودش چی داره؟ مراتب داره. لذا قرب به حقم مراتب داره دیگه، زو مراتبه دیگه. اصلا عالم وقتی که زو مراتبه، وجود وقتی دارای تشکیکه، همه چی دیگه دارای درجه و مرتبه و رتبه و تشکیک میشه. خب آن که متعلق نوری فرموده از روح القدس الاعلا و هو روح السادس المسمى بالمحمدیت البیضا، در اون تعلیقه مللی نوری بود که فرمود روح القدس الاعلا، خاتم النبیین دارای روح القدس اعلاست، همان روحی که روح ششم است که محمدیت البیضا نامیده می شود. در روایاتی که ما خوندیم دیدیم 5 تا روح بیشتر تو روایات ذکر نشده. روح الحیات، روح الشهوه، روح الغضب، روح القوه، ببخشید، روح الحیات، روح الشهوه، روح القوه، روح الایمان، پنجمیش میشه روح القدس. ولی اینجا میگه روح القدس الاعلا، روح القدس اعلا که روح ششمه، این مخصوص خاتم النبیینه که محمدیه بیضا نامیده میشه. میفرماد که کلامی بسیار منی و مطلبی به غایت رفیع است، زیرا که دانسته ای این ارواح مراتب یک حقیقت هست، مراتب مختلفه یک حقیقت. یه جا میشه روح الحیات، یه جا میشه روح القوه، یه جا میشه روح القدس، یک حقیقت ممتده که دارای مراتبه. و این حقیقت واحده مطابق شؤون و اطوار و احوال و افعال او به اسامی گوناگون موسوم شده است، به خاطر مراتب مختلفش، افعالی که از او سر میزنه، شؤون مختلفش اسامی مختلفه داره، به اسامی گوناگون موسوم شده است. همین روح یه جا قوه خیال نامیده میشه، چون ادراک صور مثالی میکنه. یه جا عقل نامیده میشه، چون ادراک مجردات معانی مجرده میکنه. یه جا وهم نامیده میشه، یه جا چیز اسم دیگه ای به خودش میگیره، به خاطر مراتب مختلف است. و هر شأن او به اسمی مسما گردیده است. و چون همه انبیا با اختلاف مراتبشان در داشتن قوه قدسیه که به تعبیر حدیث روح القدس بود شریکن، همه انبیا با مراتب اختلافی که دارن ولی در روح القدس شریکن، در داشتن روح القدس و مقام ختمی یعنی خاتم النبیین ارفع و اشمخ از همه مقامات است. دیگه مقامی بالاتر از خاتم النبیین نداریم، چون خاتم، ختم کننده نبیین، کسیه که در ردیف انبیا که سفیران الهیان، این سفیر کبیر الهیه، بزرگترین سفیریه که آمده ختم کرده. ختم کرده به این معنی که یعنی کسی دیگه مثل ایشون نمیتونه بیاد. وقتی میگیم یه چیزی به این ختم شده، مثال میگم غزل عاشقانه به سعدی ختم شد، نه اینکه بعد از سعدی شاعر نمیاد، یعنی کسی دیگه به رتبه سعدی نمیرسه. غزل عارفانه به حافظ ختم شد، یعنی دیگه کسی به رتبه حافظ نمیتونه برسه. یه موقع هم ختم به معنی آخرشه، میگه مجلس ختم شد، تموم شد. این خاتم النبیین هر دو معنا رو داره، یعنی همین که بعد از نبی اکرم دیگه نبی نمیاد، نبی تشریعی، و همین که رتبه ای رو در نبوت داره که دیگه کسی به اون مرتبه نمیتونه برسه، دیگه کسی به اون رتبه نمیتونه نائل بشه، که ختم کرده نبوت رو. یعنی اون که گفتنی بوده که خداوند به بندگانش باید میگفت، توسط ایشون گفته شده. اون که باید گفته میشد گفته شده. حالا دیگه این انسان ها هستن که باید بالا برن. این شخصی که از شاگردان آقا جان بود، گفت یه بار با آقا عرض کردم که آقا یه مطلبی بگید، یه چیزی به ما بگید، یه سری به ما بگید. فرمودن که اینجا همین حرف هاست، حرف همینه، معرفت نفس و توحید و این معارف و مطالبی که داری میشنوی. اگه بالاتر از این میخوای دیگه تو باید بیای بالا، چون دیگه این حرفا پایین تر از این نمیاد، بیشتر از این نمیشه دیگه. اگه بیشتر میخوای تو باید بیای بالا. اون که حرف میشد خداوند نازل کنه به بندگان گفت، حالا اگه بیشتر میخوای تو بیا بالا، بیا بالا بگیر، ولی حرف دیگه پایین تر از این نمیاد. لذا روح ختمی را که عالی ترین درجه و منزل نهایی و غایت قصوای کمال انسانی است، روح القدس اعلا و روح سادس و محمدیه بیضا گفتند. و چه خوب گفتند به قول جناب حافظ: هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل. هر نکته ای که میگه من گفتم در وصف اون شمایل، هر کس شنید گفت که خوب گفتی، به خدا که خوب گفتی. و خوب گفته ایشون که روح سادس، یعنی یه روحی فوق روحی که با انبیا بود، روح القدسیه که فوق روح القدس، مرتبه ای از روح القدسه که فوق اون مرتبه ای که با انبیا دیگه بود. اگرچه ندیده ایم در حدیثی روح سادس عنوان شده باشد. دیدید روایاتی که آجان آوردن اینجا نقل کردن، همه فرمود خمسه ارواح، پنج مرتبه است. ولیکن آن که روح ختمی را روح سادس دانسته است، که از آن آخرین مرتبه روح انسان کامل را اراده کرده است، به ثواب رفته است. اگر روح سادس گفته، میخواست بگه بالاترین مرتبه روح القدس که روح خامسه، که برای این که بفهمون مطلب رو گفت روح سادس. و احادیث در این گونه مباحث که از اصول عقاید است، معاضد عقل و مصدق براهینند. روایات معاضدن، کمککارن، کمک میکنن، براهین رو کمک میکنن. یعنی این نیست که اینها بخوان مغایر دین با مغایر روایات باشن. اونی که در برهان گفته میشه، هم اون رو چی در روایات ما میبینیم. تا حالا اینجا مطلب پایین بازتر میشه در موردی که آقا جان از جناب خواجه نصیر طوسی میاره. و اصل در اصول عقاید حکم عقل است. در اصول عقاید عقل باید حکم بده، بعد روایات معاضد او میشن، کمککار او میشن. و الا ما اصول عقاید رو نمیتونیم از کسی بگیریم، که توحید رو خودمون باید بشناسیم. نه اینکه بگیم چون امام صادق فرمود خدا هست ما بگیم خدا هست. اصول دین رو باید خودت فرا بگیری با عقل، بعد روایات میان کمک میکنن، روایات میان معاضد میشن. و اصل در اصول عقاید حکم عقل است. و چون معنی صحیح بود، در اصطلاح مشاهر روا نبود. حالا بعضی مطلب خشخاش بذارن، آقا ما روح ششم نداریم، تو روایات نیامده، شما این از کجا، خیلی هستن ها، شما این از کجا در آوردید، این مطلب رو نمیدونم چجوری درست کردید، ما تو روایات رو ارواح خمسه داریم. یا منظور اینه، منظور جناب مولوی نوری از روح سادس میخواد عالی ترین مرتبه روح القدس رو بگه دیگه، سر اصطلاح دعوای مشاهی نداریم ما. جناب خواجه در متن تجرید العقاید در فواید بعثت گوید. حالا بعثت انبیا چه فوائدی داره؟ خیلی فوائدی داره. یکیش اینه، البعثه حسنتون، بعثت نیکوست، بعثت انبیا. چرا؟ لشتمالها علی فوائد، به خاطر اینکه دارای فوائدی این بعثت، فائده هایی داره. کم معاضدت نقل فی ما یدل علیه العقل، برای اینکه معاضد از چی میاد؟ بگید بلند، بگید ازود دیگه، ازود یعنی ببین بلند بگید من بشنم عزوز دست بازو معاذد یعنی کمک کننده، چون دست یاری میده کمک میکنه، معاذد یعنی همدست شدن، معاذد یعنی کمک کننده، از عزوز یعنی بازو میاد، نیرو میاد، نیرو دهنده. میگه بعثت خوبه به خاطر اینکه فوائدی داره، مثل معاذرت نقل یعنی کمک نیرو دهندگی نقل روایات در آنچه که عقل به آن دلالت میکنه، یعنی نقل میاد به عقل کمک میکنه، میگه تو صحیح دریافت کردی، تو درست فهمیدی این مطلبو، تو این جایی که چون بعضی وقتا انسان دریافت هایی میکنه بعد نمیدونه که آیا من درست دارم میگیرم، این مطلبی که من دریافت کرده ام درسته، عقل دریافت میکنه گاهی وقت، ولی یه معاذدی میخواد، یه کمککاری میخواد که آیا این مطلبی که من گرفته ام این درست هست. بعد میبینه که امام صادق هم همین جور فرموده، میگه خب پس من درست گرفتم، میبینه آیه قرآن هم همین جور میگه، میگه پس من درست گرفتم. یکی از فوائدش اینه که فواید بعثت اینه که پیامبر میاد و عقول مردم رو تأیید میکنه، دریافتهای عقلی رو، و اونجایی که عقل تشخیص میده این کار بده ولی باز نمیدونه، میگه نکنه بد نباشه من دارم از خودم میسازم، اونجا میبینه که نه شریعت هم گفته بده، دین هم گفته بده، چون ما یه حجت درونی داریم یه حجت بیرونی. حجت بیرونی انبیا هستن، حجت درونی عقله، حجت باطنی در روایت داریم عقل، و حجت بیرونی انبیا هستن. خب جفتشون حجت هستن و همدیگر رو کمک میکنن. اون کسانی که حالا آیاتی که دقت بفرمایید، میگه یقتلون الانبیاء بغیر الحق، کسانی که میکشتند انبیاء خدا رو. عقل چیه؟ پیغمبر درونیه. وقتی کسی پاشو میذاره رو سر عقلش، عقل میگه این کار خوبه نمیکنه، عقل میگه این کار بده میکنه، اینجا داره پا میذاره رو سر عقل. بعد به یه جایی میرسه اونقدر عقلو منکوب میکنه که میکشه اصلا عقلو. این میشه جزو کسانی که یقتلون الانبیاء، کسانی که پیامبران خدا رو میکشتن، این میشه جزو اونا، چون پیامبر درون خودش رو کشته، پیامبر درونی خودش رو کشته. لذا روز قیامت یک صف طویل میبینی جزو قاتلان انبیاء، طرف میگه آب خدا من یه نمیدونم کافر رو هم نکشتم تا چه بزه پیغمبر رو بکشم. یه نخیه، تو عقل درونی خودت رو کشتی، تو حجت درونی خود، همونی که پیامبر در بیرون میگه، خب اینم در درون داره به تو میگه. و اون کسانی که انبیاء بیرونی رو میکشن، کسانی هن که عقل درونی رو کشتن که میتونن او رو بکشن، ولی این پیامبر درون اجازه نمیده به شما، میگه نه از این کار چی تو میکنی. الان مثلا همه مال دنیا رو بدم به شما، بگن آقا به طرف یکی از مؤمنین تیر پرتاب کن، میکنی چنین کاری؟ میگه نه، چون پیامبر درونت زنده است. میگه نه این کار درست نیست. اما به دیگری هست 100,000 تومان میدن، میگه آقا سر فلانی رو ببر، میگه چشم، شب سرش میبره میاد. او پیامبر درون کشته شده، پیامبر درونش. خب پس یکی از فواید بعثت معاضدت عقل، که عقل ما رو لذا صاحب قوانین می فرماد کلما حکم به شرع حکم به العقل، هر چیزی رو که عقل شرع حکم میکنه عقلم اون رو تصدیق میکنه. شریعت گفته شراب نخور، عقل تصدیق میکنه میگه بله شراب ضرر داره، عقل رو زایل میکنه. شریعت گفته دزدی نکن، بله عقل تایید میکنه. به حریم کسی تجاوز نکن، تایید میکنه عقل. و کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، هر چیزی هم که عقل به او حکم میکنه شرع به او حکم میکنه. عقل بهش حکم کن، عقل صحیح عقل سلیم بهش حکم کنه، شریعت به او حاکمه. عقل شما وقتی یک مسئله ای رو میبینی که ضرر داره به حالت، شریعت میگه نکن این کارو، شرع هم به تو میگه این کارو نکن. خب که معاضدت عقل و نقل، کمککاری عقل و نقل، که چون دین فطرته، دین فطرته، دینیه که ما فطرتن میبینیم منطبق با فطرت ماست. اگه میگه زنا نکن، فطرت ما از زنا بدش میاد. حالا شاید یه جایی اونقدر شهوت بهش غلبه میکنه، عقل پوشیده میشه، این حکم رو نمیفهمه، ولی فطرت انسان در حالت عادی میگه این کار بده. یه کتابی هست مال دو تا برادرن که اینا رفتن دور دنیا رو گشتن زمان طاغوت، عکس هم گرفتن، هر جا رفتن فیلم برداری کردن، حتی رفتن سراغ جنگل‌های آمازون و قبائل نیم وحشی اونجا، آدم خورایی که در جزایر جنگل‌های آمازون اینا زندگی میکنن، زنج اینا قبائلی هستن که گوشت انسان میخورن، که در کتاب هم نوشته شده، کتاب قدیم، خصوصیاتی دارن، خواصی دارن، حالا کار نداریم، که اینا میگن ما رفتیم برای اینکه بریم پیش اونها، راهنما میخواستیم، هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد که ما راهنمایی کنه، کل اینا رو تطمیع کردیم، پول دادیم به اینا، اسلحه برداشتیم، گفتیم این اسلحه داریم نترسید بیاید بریم. خلاصه میگه رفتیم و به اینا نزدیک شدیم و تو قبیله رفتیم و اصلی هدایایی به اینا دادیم، وارد قبیله اینا شدیم، قبیله آدمخوارها، که اینا دشمنان خودشونو میخوردن، یعنی غیر قبیله خودشونو کسی رو احساس خطر کنن میکشن و گوشتشو میخورن. که بعد همین چند وقت پیشم تلویزیون ایران باز نشون میداد یکی از این برادرها رو، که حالا یکیشون نمیدونه مرده یا پیر شدن دیگه الان، که از قضا سرهایی رو اونجا میگه دیدیم، سرهایی به اندازه پرتقال ولی موهای بلند، میگه پرسیدیم، گفت ما بعضی کسایی رو میکشیم میخوریم، یه دارویی از گیاهان جنگلی تهیه کردیم، سر رو میندازیم تو اون دیگ، دیگه مثلا داره میجوشه، یک مرتبه سر کوچیک میشه با همه اعضا و اون اعضای سر کوچیک میشه با هم، حالا اون چه گیاهیه چیه نمیدونه، کار نداره. بعد میگه ما آمدیم به اینا یاد بدیم کشاورزی چیه، چون نمیدونستن کشاورزی چیه، اینا مثل حیوان دیگه، حالا یه جوری پیشرفته تر از حیوان یه ذره زندگی میکردن. میگه سیب زمینی رو زیر خاک میکردیم که یاد بدیم بابا سیب زمینی اینجوری مثلا میاد بیرون، میگه از زیر خاک در میآوردن میخوردن، گفتن چرا زیر خاک میکنی، خب بخورید، عقلتون نمیرسه. حالا بعد میگه دیدیم اینا یک زن و مرد رو از قبیله بیرون کردن. ببین این انسانهای وحشی که اصلا نمیدونه کشاورزی چیه، این حیوان هم نوع خودشو میخوره. گفتیم چیه اینا، چرا اینا رو بیرون کردید؟ گفتن این زنه شبها یا وقتهای استراحت بچه هاشو میخوابونده، میامده با این آقا یا با این پسر رابطه برقرار میکردن با هم. اینها رو از قبیله بیرون کردن. اینا گفتن اینا میرن تو جنگل خوراک حیوانات وحشی میشن، یا اینکه حالا یه جوری با خودشون زندگی میکنن. یعنی اون انسانهای وحشی وحشی آدم خور هم میدونن که زنا بده، میدونه که زنا بد کاریه. اما چرا این اروپایی ها و امریکایی ها نمیفهمن؟ چرا نمیفهمن؟ چرا فروید میگه آزادی جنسی بدیم؟ فطرت انسان میفهمه که بابا زنا بده. همون جوری که تو بدت میاد کسی به ناموس تو نگاه کنه، پس این عمل بده. اصلا همین جوری که تو بدت میاد کسی به ناموس تو فکر کنه، پس تو هم نباید به ناموس دیگری فکر کنی. علی حاله این آدمای وحشی فطرتشون اینو میفهمه که زنا کردن بده. زنا کردن چون این دین، دین فطرته، هر انسان اینو میفهمه. تا حالا آخرش هم میگه اینا شروع کردن زمزمه کردن. راهنماها به ما گفته اینا دارن زمزمه میکنن، مثل که نقشه ای کشیدن که میگه ما بلند شدیم و فرار کردیم طرف قایقامون، افتادن دنبالمون، که بعد میگه حالا تیر زدیم بهشون، مقدار چندشون ظاهرا کشته بودن، حالا که خودمون رسوندیم به قایق‌ها و فرار کردیم، که عکسایی هم گرفتن از اونا، از اونا آدم خورها و فلان اینها. منظور اینه که این انسان‌هایی که اینجوریان فطرتش میفهمه نباید به ناموس کسی خیانت کنه. خیانت بده، زنا بده. دین، دین فطرته. منتها فطرت وقتی بره زیر پا، اولئک کل انعام بل هم ازل میشه، از حیوانم بدتر میشه. انشاءالله که همیشه در پناه دین، همیشه در پناه عقل، در مسیر عقل حرکت کنیم. صلوات الله علیه و آله.